آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید. برنامه بعدی تکراری راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخبار سیاسی را خواهید شنید. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش باشد و اینک تقویمی تاریخ را میشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 14 دی ماه سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 11 جمادی الثانی سال 1444 هجری قمری و مطابق با 4 ینور سال 2023 میلادی است. ۱۴۴۶ سال پیش در روز 11 جمادی الثانی سال 398 هجری قمری، بنابر اقوال تاریخی بدیع الزمان همدانی، ادیب، نویسنده و شاعر ایرانی درگذشت. او در همدان در غرب ایران متولد شد و به فاضل همدانی شهرت یافت. بدیهالزمان در نظم و نثر عربی تبحر خاصی داشت و در بدیه سرایی بسیار توانا بود. از جمله آثار این شاعر و نویسنده ایرانی می توان به دیوان اشعار و رسائل بدیهالزمان اشاره کرد. ۷۹۰ سال پیش در روز 11 جمادی الثانی سال 654 هجری قمری ابن شعار ادیب و مورخ عرب درگذشت. او در موصل از شهرهای شمالی عراق به دنیا آمد و بعد از اتمام تحصیلات به مقام دیوانی دست یافت. این ادیب گرانقدر برای گردآوری شرح حال ادبا و شعرای معاصرش 50 سال از عمر خود را در سفر گذراند که حاصل این تلاش نگارش کتاب عقود الجمان بود. ۶۲ سال پیش در روز 4 ینور سال 1961 میلادی کنفرانس سیاسی دارالبیضا در مراکش تشکیل شد. در 4 ینور 1961 میلادی کنفرانس سیاسی دارالبیضا با شرکت الجزایر، غنا، گینه، مالی، مراکش، سوریه، یمن و مصر برای ایجاد یک بلوک سیاسی آفریقایی در شهری به همین نام در مراکش تشکیل شد. هدف از تشکیل این کنفرانس ایجاد یک فرماندهی نظامی آفریقایی بود و بر اساس طرح اعلام شده سازمانی شبیه ناتو دفاع مشترک و سیاست‌های هماهنگ را تأمین می‌کرد. همچنین قرار بود پس از تشکیل این نهاد نظامی و سیاسی بازار مشترک آفریقا نیز تأسیس شود، اما اختلافات سیاسی عمیق و رقابت قدرت‌های بزرگ در آفریقا مانع اجرای این توافقنامه شد. ۴۴ سال پیش در روز 14 دی ماه سال 1357 هجری خورشیدی با اوجگیری قیام مردم ایران علیه شاه، ژنرال هایزر مستشار عالی رتبه نظامی آمریکا به صورت مخفیانه وارد تهران شد. ژنرال رابرت هایزر معاون وقت فرماندهی نیروی هوایی آمریکا در اروپا بود و برای مأموریتی ویژه به تهران آمد تا دولت آمریکا را در تصمیم‌گیری‌های بعدی و اطلاع از اوضاع ایران در زمان مبارزات انقلابی مردم مسلمان ایران یاری کند. هایزر در مدت اقامت 30 روزه خود در ایران فقط یک بار با شاه ملاقات کرد و در این جلسه روز و ساعت خروج محمد رضا پهلوی از ایران تعیین شد. هرچند سفر هایزر به ایران محرمانه بود، ولی خبر ورود وی 2 روز بعد یعنی 16 دی ماه فاش شد. هایزر در کتاب خاطراتش می نویسد: من برای بررسی اینکه کودتا چگونه میسر است و آیا اصلا به مصلحت هست یا نه مخفیانه به ایران آمدم. پس از بررسی‌های بسیار از واشنگتن دستور رسید که دولتی قوی به رهبری شاپور بختیار تشکیل شود. در صورتی که این کار شکست بخورد، کودتای نظامی انجام خواهد شد. با این حال نهضت اسلامی ملت ایران به حدی گسترش یافت که کاری از دست ژنرال هایزر و کاخ سفید بر نیامد و او چند روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از تهران گریخت. و 12 سال پیش در روز 4 ینور سال 2011 میلادی محمد بوعزیزی دستفروش تونسی 18 روز پس از خودسوزی در اعتراض به ظلم و ستم دولت درگذشت. خودسوزی و مرگ بوعزیزی همچون جرقه‌ای بر خشم فروخفته میلیون‌ها تونسی از ظلم، استبداد و فساد حکومت دیکتاتوری زین العابدین ابن علی بود. مرگ بوعزیزی نه فقط جرقه‌ای بر سر برآوردن آتش نارضایتی مردم تونس شد، بلکه کل نظام‌های استبدادی کشورهای عربی و شمال آفریقا را در بر گرفت. حسنی مبارک دومین دیکتاتور پس از زین العابدین ابن علی بود که ساقط شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 14 دی ماه سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 4 ینور سال 2023 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
عزیزانی شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربار زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا پایان این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. چاپی جلدی اولی لغتنامه ده خدا با خط سریلیک در تاجیکستان و رونمایی از یک کتاب جدیدی شاعران فارسیگوی چهار کشور جهان در هند. چند پیش ادیب خوش‌سلیقه تاجیک افسر سرمد جلد اولی لغتنامه ده خدا را با خط کریلی برگردان و نسخه نمونوی آن را در 474 صفحه نشر کرده است. لغتنامه ده خدا یکی از با ارزش‌ترین لغتنامه‌های فارسی بوده، از 50 جلد بزرگ حجم عبارت می‌باشد و برگردان آن کاری غیر ممکن می‌نماید. گفته نیست بار نخست سال 2017 در همایش بخشیده به روز زبان در کتابخانه ملی تاجیکستان یاردمچی وقتی پرزیدنت کشور اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده ضرورت تکمیل و نشر مجددی فرهنگ زبان تاجیکی را به میان گذاشته، همچنین پیشنهاد کرد که لغتنامه ده خدا با خط کریلی بازگردان و نشر شود، ولی برای انجام این کار کسی جرأت نمی کرد، زیرا این فرهنگ خیلی کلان حجم است و زحمت زیاده را طلب می کند. ولی افسر سرمد با باوری میگوید که اگر تشبث او دستگیری یابد، در فرصت کوتاه همین جلدهای کتاب را بازگردان و نشر خواهد نمود. باید گفت لغتنامه علی اکبر ده خدا فرهنگ بسیار جلدی انسیکلوپدی و اولین فرهنگ جامعه است که کلمه و اصطلاحاتی ساحه های مختلف را فرا میگیرد. یکی از خصوصیت های برجسته این لغتنامه عیناً آوردن واژگان و اشعار شاعران از فرهنگ و لغتنامه های تفسیری دوره کلاسیکی می باشد و آن یک نب جنبستی فرهنگ نگاری تاجیکی فارسی از لغت فارسی اسدی توسی تا ابتدای عصر 20 به شمار می رود. تألیف این فرهنگ را شاعر و دانشمند معروف ایرانی علی اکبر ده خدا آغاز کرده، در زمان زندگیش 4200 صفحه آن را تهیه نموده است. بعد از مرگ او کار لغتنویسی در مؤسسه لغتنامه ده خدا ادامه یافت و یک هیئت 50 نفری تا امروز لغتنامه را به 26000 صفحه رساندن که آن را در 50 جلد نشر نمودند. ادیب تاجیک افسر سرمد میگوید که این لغتنامه را برای نخستین بار برای مطالعه برگزید و ضرورت آن را به خواننده تاجیک درک کرده به تهیه آن به خط کریلی عزم نمود. وقتی لغتنامه ده خدا را مطالعه میکردم، برای خود دنیای دیگر را کشف نمودند. بعدن وقتی پرسجو کردن معلوم شد که حتی اکثری اهل ادب این فرهنگ را به دست نگرفتن. بنابراین به بازگردان آن با خط امروزی تاجیکی عزم نبودم تا خواننده تاجیک از این خزینه پرگنج بهره بردارد. اینک جلد اول آن یعنی حرف آ آماده شد. اگر این کاری من دستگیری یابد، سرپرست نشر پیدا شود، کار را برای جلدهای دیگر ادامه میدهم، میگوید افسر سرمد. نامبرده همچنین میگوید که لغتنامه ده خدا نه تنها برای شرح واژگان بلکه برای کشادن چندین معماها کمک میکند. تنها در جلد اول فرهنگ 53 بیت به نام رودکی آورده شده است که در نشرهای دیوان رودکی وجود ندارد. تعداد ابیاتی که در نشرهای آثار رودکی به یک شکل و در لغتنامه به دیگر شکل آمده است نیز خیلی زیادند. کیهاست که همین موضوع برای تحقیق جالب است. این گونه موضوعها در این کتاب فراوان است، میگوید افسر سرمد. باید گفت افسر سرمد پلکان یا سرهنگ بازنشسته مقامات گمرک کشور است. بعد ختم دانشگاه کشاورزی تاجیکستان و فعالیت های علمی در پژوهشگاه علمی تحقیقات اقتصادی از سال 1992 تا سال 2022 در خدمات گمرک کشور در وظیفه های مختلف فعالیت نموده است. کتاب روی میزی گمرکچیان به قلم او منصوب بوده، در تهیه کتاب و سند های معیاری و حقوقی زیادی صاحبی سهم خود را گذاشته است. فارغ از فعالیت مهنتیش به ایجاد قصه و حکایه، شعر و داستان و ترجمه مشغول است. آثارش موضوعهای میهن‌پرستی، انسان‌پروری، عشق، آرمان‌های پاک و مانند اینها را در بر گرفته، محصول ایجادش در کتاب‌های صوت استقلال، فرازهای زندگی، درخش نور، مجموعه‌های دست‌جمعی و روزنامه مجله‌های جمهوری به طبع رسیدند. پس از بازنشستگی افسر سرمد به فعالیت پرثمر ایجادی مشغول شده، کیمیاگری پاولا کائلی را به زبان تاجیکی ترجمه کرد. همچنین قصه های روزگاری شاعر معروف ازبک بابا رجب مشرف و اشعار او را به تاجیکی ترجمه و نشر نموده است. گفتنی است تهیه و نشر لغتنامه ده خدا قدمی جدی او به شمار می رود.
عزیزان شنونده، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامنگاری کنید و یا توسط اینترنت با شماره +98 935 875 6735 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با این شماره کی با برنامه های ایما، واتساپ، وایبر و تلگرام نیز وصل است با ما در میان گذارید. ما منتظر پیام های صوتی و کتبی شما عزیزان هستیم. یادآور میشویم که در سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان که با دو خط فارسی و کریلی همه روزه تازه ترین خبرها از تاجیکستان، ایران و جهان منتشر میشود. صفحه اول این سایت همچنین دارای گزینه های نظیری شنیدن بخش صوتی خبرهای صبحگاهی و شامگاهی رادیو، گزارش های خبری، چند رسانه‌ای و کلی برنامه های بایگانی شده صدای خراسان است. همچنین سایت رادیو دارای شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و تویتر است که شما می توانید با جستن نام صدای خراسان و پارس تودی با خط کریلی و انگلیسی در این شبکه ها برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده هم اکنون توجهتان را به یک گزارش جلب میکنیم. اخیراً مراسم رونمایی از کتابی جدیدی شاعران فارسی گوی معاصر چهار کشور جهان به میزبانی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو برگزار گردید. گزارش همکارمان عبدالملکی و شرح این موضوع.
این کتاب هایی که روی دست ها قرار دارند شعر فارسی شاعران چهار کشور جهان است که در یک سال اخیر سروده شده اند. سلامی به صبح خراسان با همان لهجه بخارایی از کنار روزها با چشمهای شرقی، نغمه های تاجیکی، راه و بی جهت نیستم خراسانی از جمله عناوین کتبی است که در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو رونمایی شد.
از تاجیکستان، از افغانستان، از هندوستان و از ایران عزیز این شعرا اومدن شعر سرودن، خواستن گامی بردارن در راه صلح و دوستی و بشریت رو متوجه کنن که راه انسانیت از معارف و عرفان و شناخت خداوند و این فلسفه شیرین میگذرد، نه از راه کینه و عداوت.
اغلب این آثار متعلق به شاعران جوان فارسی گوی کشورهای حوزه زبان فارسی جهان است.
9 تا شاعر فارسی زبان ما از هندوستان چاپ کردیم، 2 تاش از خانم ها بودن، علاوه بر اون یه مجموعه دیگه هم چاپ کردیم از شعر کودک هندوستان که برای بار اول بود که شاعران می اومدن شعر کودک میگفتن، و 10 تا کتاب قبلا هم 2 تا 12 تا فقط شاعر فارسی زبان هند رو در این دوره معاصر ما چاپ کردیم. این در زمانی است که شعر فارسی در هندوستان دیگه در دوره سخت فترت خودش بود، ما اینو تلاش کردیم با وجود شاعران جوان زنده کنیم و الحمدلله اتفاق افتاد.
ایران و هند خانه یاران یک دل است، ای مایه غرور وطن.
هند از گذشته های دور محل چاپ کتب فارسی بسیاری بود و حالا می شود دوباره آثار شیرین فارسی را از این دومین کشور پر جمعیت جهان به جهانیان رساند. در بخشی از این مراسم از خدمات فرهنگی و ادبی آقای علیرضا قزوه شاعر انقلابی کشورمان در پایان مأموریتش در هند قدردانی شد. در 2 سال گذشته 32 کتاب شاعران فارسی گوی از 4 کشور ایران، هندوستان، افغانستان و تاجیکستان منتشر شده. روند چاپ این کتاب ها همچنان ادامه خواهد داشت. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری رو میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان در این لحظات آغاز می‌کنیم. امید است که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. یاران، در این برنامه نیز راجع به خودشناسی و خداشناسی با شما مطلب‌هایی را مطرح می‌کنیم، اما قبل از آن یادآور می‌شیم که گفتار راه رستگاری در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش می‌شود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstoday.com/tajik قابل دریافت است. در زمینه خودشناسی که به خداشناسی می انجامد، گفته شد که یکی از راه‌های تقویت این امر یافتن روش‌ها و استعدادهای اصلی و کمال مطلوب برای نهاد نکردن خودشناسی در هر انسان و شخصیت است. بدین ترتیب یافتن استعداد اصلی و کمال مطلوب برای رسیدن به خودشناسی و بعد از آن هم به خداشناسی یک امر ضروری می باشد. بنابراین پرورش استعدادهای کمکی و رسیدن به کمالات مربوط به آنها مطلوب به ذات نیست، بلکه مطلوب طبعی می باشد. با توجه به این حقیقت پرورش استعدادهای طبعی را فقط باید تا اندازه انجام داد که در خدمت استعدادهای اصیل و کمال مطلوب آن موجود می باشند. خودسازی به معنای فعالیت بخشیدن استعداد اصلی انسان در رسیدن به قرب و نزدیکی به خداوند متعال است. پس باید استعدادهای انسان و امکاناتی که در اختیار اوست شناخته شود و استعداد اصیل و طبعی از یکدیگر جدا دانسته شود و سپس معلوم گردد که غایت استعداد اصیل انسان چیست و پرورش هر یک از استعدادهای طبعی تا چی میزان سودمندند و کمک کننده به عملی شدن کمال استعداد اصیل انسان هستند. با اطلاع از استعدادهای اصیل و طبعی قادر خواهیم بود که درباره روش فعالیت بخشیدن به هر یک از آنها در حد مطلوب مطالعه کنیم و از راه‌های مختلف آن روش‌ها را شناسایی نماییم. شناخت جنبه‌های شخصی و شخصیتی به ما کمک خواهد کرد تا ابزار و امکانات متناسب با خود را برای فعالیت بخشیدن به استعدادهایمان به کار گیریم و نیز سرعت فعالیت خودسازی را با قابلیت‌های شخصی خود تنظیم نماییم. به طور خلاصه خودسازی نیازمند شناخت خود است تا از طریق شناخت خود شناخت‌های که در ادامه به آنها اشاره می شود حاصل شود. اول شناخت قابلیت ها و استعدادهای خود، دوم شناخت استعداد اصلی و غایت وجودی خود و سوم تمیز یا فرق‌گذار کردن آن از قابلیت‌های طبعی. شناخت مقدار متناسب پرورش استعدادها از جمله دیگر روش‌هاست که باید در این زمینه به آن اشاره شود. اما برخی از این شناخت‌ها که مقدمه ضروری خودسازی هستند با استفاده از شاخه‌های مختلف انسان‌شناسی مانند روانشناسی تجربی، همچنین فلسفه ذهن و فلسفه فعل یا کنش و حوادث به دست می آید و برخی از آنها از طریق خودشناسی فردی و یا استفاده از روش درونبینی حاصل می گردد. بنابراین خودشناسی برای خودسازی منحصر به انسان شناسی تجربی و فلسفی نیست، بلکه مجموعی مرکب از انسان شناسی و خودشناسی به معنای خاص آن می باشد. در راستای خودشناسی و خداشناسی حضرت علی علیه السلام مطالب ارزشمندی بیان فرمودند که در ادامه گفتار راه رستگاری و برخی از آنها اشاره میکنیم. ایشان میفرمایند کسی که خود را بشناسد با آن مجاهده میکند و کسی که به خیشتن جاهل باشد نفس خود را وا میگذارد. امیر مومنان همچنین فرمودند کسی که خیشتن را نشناسد از راه رستگاری دور میشود و به گمراهی و نادانی ها مبتلا می گردد. بنابر این روایات ناخودشناسی موجب دوری از رستگاری است. این دوری هم می تواند به سبب نشناختن مقصد و یا مسیر رستگاری باشد و هم می تواند برخواسته از لغزش عملی
در اثر نداشتن انگیزه حرکت در مسیر رستگاری و یا داشتن انگیزه های انحرافی و کجروانه باشد. به هر حال گمراهی از مسیر درست به هر دلیل می تواند برخواسته از جهل و نادانی به خویشتن باشد. امیر مومنان علی علیه السلام در روایت دیگری خودشناسی را برترین عقل و ناخودشناسی را موجب گمراهی معرفی کردند. چنانی که می فرمایند برترین خرد شناخت انسان از خویشتن است. پس کسی که خود را بشناسد خردمند است و کسی که خود را نشناسد گمراه است. گفته نیست انسان از طریق خودشناسی به ابعاد وجودی خود پی می برد. خودشناسی اگر به روش انسانشناسی تجربی و فلسفی باشد به شکل قوای نفس را به انسان معرفی می کند و اگر به شیوه درون نگری و برای تحلیل معرفت حضوری ما به خویشتن باشد نیز ابعاد وجود ما را برای ما آشکار می سازد. در برنامه گذشته تا حدودی به قوای نفس انسان از دیدگاه انسانشناسی فلسفی اشاره کردیم. در آن مطالب همه انتظاراتی که از خودشناسی داریم تا ما را به خودسازی قادر سازد در روایات مورد توجه قرار گرفتند و بزرگان دین این آثار را بر خودشناسی مرتبط می دانستند. مهمترین انتظارات ما از خودشناسی شناخت غایت وجودی انسان بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کی خود را بشناسد خدا را شناخته است.
محمد صدای اهل عالم، محمد مصطفی آل آدم، محمد رحمت للعالمین، رسول آسمانی بر زمین، دلش دریایی و خلقش خدایی، نگاه روشنش شمس و زهایی، تبر بر دوش تابوت خانه آمد، حبیب الله سرمستان محمد. ختم کلامش، تمام مهربانی در سلامش، نهان در گیسوانش سر اسرار، شکست شور فریادش قفس را، امین وحی رب العالمین است، امین و سرور روح الامین است، ندیم که آقای جهان شد، محمد سید پیغمبران شد، احسنت یا بدر العجم، لبک یا شمس العرب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای از تو عالم در عجب، ساهای ما یاسین ما، ای آیه های یاسین ما، ما قاری قرآن تو حافظ آیین ما، ای حسن خلقت بی بدل، ای از عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از عالم در عجب، ای از عالم در عجب،
یاران همراه، در این قسمت از گفتار راه رستگاری توجه شما را جلب میکنیم به بخش کارشناسی و از آقای دکتر رافی درباره روش ها و شیوه های رسیدن به خودشناسی و خداشناسی مطالب را میشنویم. لطفاً پیگیر این قسمت باشید.
درست به این چند موضوع بیندیشیم. یک، دانشمندان میگویند هر انسانی از هر نژاد و هر طبقه‌ای اگر او را به حال خود واگذارند و تعلیمات خاصی نبیند و حتی از گفتگوهای خداپرستان و مادی ها عریان شود، خود به خود متوجه نیروی توانا و مقتدری می شود که مافوق جهان ماده است و بر تمام جهان حکومت می کند. او در زوایای قلب و اعمال دل و روان خیش احساس می کند که ندایی لطیف و پر از مهر و در این حال رسا و محکم وی را به طرف یک مبدأ بزرگ علم و قدرت که ما او را خدا می نامیم می خواند. این همان ندای فطرت پاک و بی‌آلایش بشر است. دو، ممکن است قوقای جهان مادی و زندگی روزانه و زرق و برق‌های حیات او را به خود مشغول سازد و موقتاً از شنیدن این ندا غافل شود، اما هنگامی که خود را در برابر مشکلات و گرفتاری‌ها مشاهده می‌کند، هنگامی که حوادث وحشتناک و طبیعی همانند سیل‌ها و زلزله‌ها و طوفان‌ها و لحظات پراضطراب یک هواپیما در یک هوای نامساعد و خطرناک به او حمله ور می‌شوند، آری، در این هنگام که دست او از تمام وسایل مادی کوتاه می‌گردد و هیچ گونه پناهگاهی برای خود نمی‌یابد، این ندا در درون جان او قوت می‌گیرد، احساس می‌کند که از درون وجودش قدرتی او را به سوی خود می‌خواند، قدرتی که برتر از تمام قدرت هاست، نیروی مرموزی که همه مشکلات در برابر او سهل و ساده و آسان است. البته ندای فطرت همیشه در درون جان آدمی هست، ولی در این لحظات قوت بیشتری می‌یابد. سه، تاریخ به ما نشان می‌دهد قدرتمندانی که در لحظات آرامش و عادی حتی از بردن نام خدا ابا می‌کردند، اما به هنگامی که پایه‌های قدرت خود را متزلزل و کاخ هستی خود را در حال فرو ریختن می‌دیدند، دست به دامن این مبدأ بزرگ می‌شدند و ندای فطرت را به روشنی می‌شنیدند. تاریخ می‌گوید هنگامی که فرعون در میان امواج خروشان خود را گرفتار دید و مشاهده کرد آبی که مایه حیات و آبادی کشور او و سرچشمه تمام قدرت مادیش شده بود، اکنون فرمان مرگ او را اجرا می کند و در برابر چند موج کوچک عاجز مانده و دستش از همه جا کوتاه است، فریاد می زند الان اعتراف می کنم که جز خدای بزرگ موسی هیچ معبودی نیست. این ندا در حقیقت از درون فطرت و جان او برخاست.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
چرا زیدرم به چشمت نهفته، چه کس باشب از چشم تو قصه گفته، که من چون شهابی که مثل حبابی چون این در هوای رها شده فنا شده. کدام این پرنده در این صبح روشن ز من گفته با تو ز تو گفته با من، که من چون ستاره که مثل شراره چون این در هوایت فنا شده ستاره شمردم ز پنجره من، مگر که در آیی تو یک شب از این ره به خانه من. به دریا سپردم به خاطر تو جان، مگر که بگیری ز موج و ز طوفان نشانه من. نوای رسایت صدای رهایت به کوچه شب کشیده مرا، بیا که ببینی که جان غمینی دوباره به لب رسیده مرا. زرنج زمانه شرازی درم به چشمت نهفته، چه کس باشد از چشم تو قصه گفته، که من چون شهابی که مثل حبابی چون این در هوایت رها شده فنا شده رها شده.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری رزمایش ضد تروریستی واحدهای ویژه نیروهای مسلح تاجیکستان. اجتماع بزرگ مردمی پاسداشت سومین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی. و حمله پهپادی اوکراین به شرق و غرب روسیه. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. وزارت دفاع تاجیکستان از برگزاری رزمایش ضد تروریستی واحدهای ویژه نیروهای مسلح این کشور در یکی از پایگاه های نظامی ولایت ختلان خبر داد. در پایگاه فخرآباد ولایت ختلان تاجیکستان تمرینات مشترک ضد تروریستی واحدهای ویژه نیروهای مسلح تاجیکستان برگزار شد. وزارت دفاع تاجیکستان با اعلام این مطلب گفت که این تمرینات در چارچوب استراتژی مبارزه با افرادگرایی و تروریسم در این کشور برای سالهای 2021-2025 در سه مرحله انجام شد. هدف از این رزمایش ها عمدتاً حل و فصل وضعیت بحرانی یا تحت کنترل گرفتن نظم عمومی توسط سازمان‌های مجری قانون، انجام عملیات ویژه مشترک، انتقال واحدهای اصلی و همچنین تعقیب و انهدام تشکیلات و گروه‌های مسلح غیر قانونی به شمار می‌رود. در این تمرینات که طی آن روش‌های مبارزه ضد تروریسم تجربه و تمرین شدند، از نیروی انسانی، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی و سایر سلاح‌های مدرن استفاده شد. شهروندان روسیه تاجیکستان را برای سفر سال نو خود انتخاب کردند. با استناد به اطلاعات تحقیق سرویس برنامه‌ریزی سفر وان تو تریپ، به این ترتیب 3.5% از گردشگران روسیه که تصمیم گرفتند در تعطیلات سال نو به خارج از کشور بروند، سفر به دوشنبه را انتخاب کردند. بلیط پایتخت تاجیکستان از مسکو 24.7 هزار روبلی روسی است. همچنین سفر به ازبکستان و قرغیزستان عمومی شده است. بلیط تاشکند از پایتخت روسیه به قیمت 13200 روبل و آش به قیمت 12000 روبل فروخته شد. برندگان المپیاد بین المللی از جانب مسئولان دانشگاه دولتی زبانهای تاجیکستان قدردانی شدند. صناعت سفر و صناعت دادابایوا و پریوان حمیدزاده دانشجویان دانشگاه دولتی زبانهای تاجیکستان در المپیاد بین المللی از زبان انگلیسی شرکت و مقام سوم را کسب کردند. ادامه مشروع خبرها. اجتماع بزرگی مردمی پاسداشت سومین سالگرد شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه تهران برگزار شد. سه‌شنبه سوم ژانویه 2023 مصادف با 13 دی ماه 1401 هجری شمسی سال روز شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و روز جهانی مقاومت است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در این همایش بزرگی مردمی گفت آمریکایی ها بدانند ملت ایران از خون سردار سپهبد قاسم سلیمانی نخواهند گذشت و انتقام خون این شهید والا مقام حتمی است. رئیسی افزود گرامی داشت شهید سلیمانی چهره جهانی مبارزه با استکبار و تروریسم و تجلیل از همه خوبی ها و اعلام نفرت و بیزاری از ظلم و استکبار و نظام سلطه است. رئیسی گفت پیام حضور در گرامی داشت سردار سلیمانی به همه آزاد مردان و زنان آزاده این است که باید با استادگی و مقاومت مقابل استکبار و ظلم و ستم راه را بر ستمگران و مستکبران صد کرد. دانشگاه تهران برای پذیرش دانشجویان دختر افغانستانی بازمانده از تحصیل اعلام آمادگی کرد. سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران روز سه‌شنبه در مراسم گردی همایی دانشجویان افغانستانی دانشگاه تهران در تشریح اقدامات این دانشگاه برای دانشجویان افغانستانی در یک سال اخیر گفت با توجه به تصمیم اخیر دولت طالبان در ممانعت از حضور دانشجویان دختر در دانشگاه‌های افغانستان هفته گذشته هیئت رئیسه دانشگاه تهران تصویب کرد تا تسهیلات ویژه را برای دختران دانشجوی افغانستانی که در حال حاضر دانشجوی دانشگاه تهران هستند یا در آینده در این دانشگاه پذیرش می‌شوند اختصاص یابد. مقیمی خطاب به دانشجویان افغانستانی افزود اسلام برای تعلیم و تعلم زن و مرد ارزش ویژه قائل است، ضمن اینکه برای علم آموزی آن هم علمی که به سوی تمدن سازی اسلامی راهنمون می‌شود حد وجود ندارد. رئیس دانشگاه تهران تصریح کرد آنچه در افغانستان تحت عنوان ممانعت از تحصیل دانشجویان دختر به علت رعایت نکردن مسائل شرعی رخ داده است نیازمند واکاوی عالمانه و گفتگوی نقادانه است. وزارت تحصیلات عالی دولت طالبان افغانستان به دانشگاه‌های خصوصی و دولتی این کشور دستور داده است که تحصیل دختران افغانستانی را به حالت تعلیق درآورند. ممنوعیت تحصیلات عالی برای دختران افغانستانی از سوی حکومت طالبان کمتر از 3 ماه پس از آن صورت می‌گیرد که هزاران دختر و زن در سراسر افغانستان در امتحانات ورودی دانشگاه شرکت کردند و بسیاری از آنها آرزو داشتند با تحصیل در رشته‌های مورد علاقه به کشور خود در عرصه‌های مختلف همچون پزشکی خدمت کنند. شبکه تلویزیونی آرت از حمله پهپادی اوکراین به منطقه بریانسک و همچنین سرنگون شدن یک پهپاد اوکراینی در آسمان منطقه ورونژ خبر داد. گزارش شده است که در منطقه ورونژ در غرب روسیه یک پهپاد اوکراینی رهگیری و سرنگون شد. همه این رویدادها پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که این وزارتخانه به تازگی شماره از پهپادهای اوکراینی و تأسیسات مرتبط با آنها را در این منطقه نابود کرده است. وزارتخانه یاد شده افزود که این حمله با هدف جلوگیری از اقدام کیف به حمله به قلمرو سرزمین روسیه صورت گرفته است. در همین حال شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد مقامات روسیه در نیم جزیره قریم از سرنگون کردن دو پهپاد اوکراینی بر فراز دریای سیاه در سواحل شهری سیواستوپول خبر دادند. در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد اطلاعات در اختیار داریم که نشان می‌دهد روسیه در حال برنامه ریزی برای حملات پهپادی طولانی مدت و منظور فرسوده کردن اوکراین است. مرگ ده‌ها کودک با مصرف شربت‌های هندی. شربت‌های سرماخوردگی و ضد سرفه کودکان تولید شده در هند و طور گسترده در مدت 3 ماهی اخیر خبرساز شدند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
در مدت 3 ماه اخیر 2 خبر از شربت‌های سرماخوردگی و ضد سرفه تولید شده در هند به طور گسترده در رسانه‌ها منتشر شد. در اوایل اکتبر سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد مصرف داروهای ساخته یک شرکت تولید دارو در ایالت هاریانای هند منجر به مرگ 66 کودک در کشور گامبیا در غرب آفریقا شده است.
4 داروی آلوده‌ای که در گامبیا شناسایی شده به کلیه‌ها آسیب می‌زنند. تا کنون 66 کودک پس از مصرف این داروها جان باختند. این داروها شربت‌های سرماخوردگی و ضد سرفه ساخت شرکت داروسازی میدن در هند هستند.
پس از این اطلاع رسانی خط تولید دارو در این شرکت متوقف شد و نهادهای نظارتی وزارت بهداشت هند کار بررسی و آزمایش خود را درباره محصولات این تولید کننده دارو آغاز کردند.
نمونه این داروها به آزمایشگاه مرکزی داروهای هند در کلکته ارسال شده و پس از دریافت گزارش اگر اثبات شود که اشتباهاتی صورت گرفته به شدت با آن برخورد می شود.
نتایج بررسی ها تقریبا 2 هفته پیش اعلام شد و وزیر دولت مرکزی هند به نمایندگان مجلس نوشت داروهای تولید شده کیفیت و استانداردهای لازم را داشته اند. هنوز پرونده این شربت ها در گامبیا کاملا بسته نشده بود که 2 هفته پیش خبری از ازبکستان روی خروجی رسانه ها آمد. وزارت بهداشت ازبکستان اعلام کرد 18 کودک پس از مصرف شربت تولید شده در کارخانه تولید دارو در شهر نویدای هند جانشان را از دست دادند.
ما بیش از 10 سال است که در بازار داروی ازبکستان حضور داریم. سابقه نداشته که چنین مشکلی ایجاد شود. حالا هم تنها از 1 بیمارستان این گزارش ها اعلام شده که این هم مشکوک است. باید بررسی شود.
وزیر بهداشت هند از تعطیلی این کارخانه و آغاز بررسی ها درباره این ادعا خبر داد. همه منتظر اعلام رسمی وزارت بهداشت هند درباره ادعاهای مطرح شده در صنعت داروسازی هند هستند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، نویدا.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. مدیر گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ایران گفت از ابتدای امسال تا کنون حدود 250 میلیارد تومان سهم گردشگری سلامت مشهد بوده است که نسبت به سال گذشته رشد چشمگیر داشته است. داود خوششکن با بیان اینکه افغانستان، عراق و بحرین بیشترین حجم گردشگرانی سلامت را با 35 هزار نفر به خود اختصاص داده است اظهار داشت. با افزایش ارتباط با کشورهای ترکمنستان و تاجیکستان در سال جدید شاهد رشد چند برابری مراجعین از این دو کشور در مراکز درمانی دانشگاه بوده ایم. مدیر گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اعزام تیم‌های مدیریتی و کارشناسی به کشورهای تاجیکستان و عراق اشاره کرد و گفت جهت بررسی میدانی وضعیت سلامت و نیازهای درمانی این کشورها و همچنین ارائه راهکارهای علمی و کارشناسی برای تقویت روابط با همسایگان این موضوع در دستور کار قرار دارد. احیای شب شهادت حاجی قاسم در فرودگاه بغداد. شب دوشنبه معراج حاجی قاسم سلیمانی در فرودگاه بغداد به میادگاه جوانان عراقی تبدیل شد. در همین رابطه گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از عراق را بشنوید.
دیشب معراج حاج قاسم در فرودگاه بغداد به میادگاه جوانان عراقی تبدیل شد.
در واقع این شهدا افتخاری برای ما هستند. اگر آنها نبودند پیروزی علیه داعش امکان پذیر نبود.
هزاران شهروند عراقی خودشان را از جای جای این کشور به محل شهادت رساندند. بیاد میهمان شهید عراق شمع روشن کردند و علیه تروریسم آمریکا فریاد نفرت سر دادند.
خروج الاحتلال الامریکی من العراق اليوم قبل باكر.
اخراج اشغالگران آمریکایی از عراق خواسته همه ماست. عامل اصلی تروریست در کشور ما همین آمریکایی جنایتکار است.
علی‌رغم سرمایه نیمه شبانه بغداد، اما خیلی از دوستداران حاج قاسم با همسر و فرزندان خود آمدند. آمدند تا نوجوانانشان را با فرهنگ مقاومت و با فداکاری های فرماندهان پیروزی بیشتر آشنا کنند.
و شعب العراقی ان شاء الله تشوف الجمهور كله والعالم هاي محبين له.
اکثر مردم عراق امروز دوستدار حاج قاسم و همرزمانش هستند. ما جوانان افتخار میکنیم که در مکتب این شهدا درس زندگی را آموخته‌ایم.
همزمان با سومین سال روز شهادت امروز شنبه تمامی اداره ها و مدارس عراق تعطیل اعلام شد. نخست وزیر عراق نیز در پیامی با محکوم کردن دوباره ترور حاج قاسم و ابو مهدی المهندس اعلام کرده دولت جدید در راستای تثبیت حاکمیت تا رسیدن به استقلال کامل به پیش می رود. امروز حضور مردم عراق در فرودگاه بغداد برای احیای مراسم سالروز شهادت حاج قاسم و ابو مهدی المهندس حامل یک پیام مهم بود و آن هم مخالفت گسترده مردم این کشور با حضور اشغالگران آمریکایی. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه بغداد.
ادامه مشروع خبرها. کمیته آمار تاجیکستان از رشد تقریبا 83% جمعیت این کشور در 30 سال گذشته خبر داد. بر اساس گزارش آژانس آمار تاجیکستان با نام جمعیت تاجیکستان در اول ینوری سال 2022 تعداد کلی جمعیت این کشور طی 30 سال گذشته تقریبا 83% افزایش و از 5,360,000 نفر در پایان سال 1991 میلادی به 9,886,000 نفر در ابتدای سال 2022 میلادی رسیده است. متوسط رشد سالانه جمعیت تاجیکستان از سال 1991 میلادی تا ابتدای سال 2022 میلادی 2.7% بود، در حالی که جمعیت جهان به طور کلی به طور متوسط 1.5% افزایش یافته است. پیش از این سترانا، یکی از رسانه های روسی زبان، با استناد به بانک جهانی گزارش داد که در 30 سال گذشته بیشتری رشد جمعیت در فضای اتحاد جماهیر شوروی سابق در تاجیکستان ثبت شده است. کشورهای ازبکستان با رشد 63.4%، ترکمنستان 59.2% و قرقیزستان 47.7% در رتبه های بعدی این فهرست قرار گرفتند. ادامه تورم بی‌سابقه در آمریکا. با وجود اظهارات مقامات آمریکا در خصوص موقتی بودن تورم در یک سال گذشته، اما این کشور همچنان با تورم بی‌سابقه در 40 سال گذشته دست به گریبان است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
بر اساس نظرسنجی یک شبکه تلویزیونی آمریکا، 67% مردم آمریکا به شدت نگران تورم هستند. آنها نگرانند که در آغاز سال جدید توان مالی برای خریدهای لازم خانه‌شان را نداشته باشند.
در این تعطیلات اول سال تعداد قابل توجهی از مردم آمریکا حقوقشان جوابگوی تورم نیست و پول خیلی کمی برای سرگرمی، مسافرت یا خرید دارند.
نزدیک 2 سال پیش وقتی از رئیس جمهور، وزیر خزانه داری و رئیس بانک مرکزی آمریکا یا همان فدرال رزرو پرسیدند افزایش تورم در آمریکا تا کجا پیش می‌رود، پاسخشان این بود: تصور می‌کردند گذرا و موقتی است. اما امروز در آغاز سال 2023 میلادی نرخ تورم در آمریکا همچنان در بالاترین رقم 40 سال اخیر این کشور است، به طوری که وزیر خزانه داری آمریکا اعتراف می‌کند به اشتباه تصور می‌کرده که تورم در این کشور گذراست.
فکر می‌کنم آن موقع درباره مسیری که تورم قرار است طی کند اشتباه کردیم.
از ابتدای سال 2021 رشد قیمت‌ها در آمریکا اوج گرفت و هزینه مردم این کشور در بخش مواد غذایی، بنزین، بلیط هواپیما و حتی قیمت خانه و خودرو افزایش مستمری پیدا کرد که هیچگاه در این کشور سابقه نداشته.
همه چیز روز به روز داره گرانتر میشه، اما حقوق ما نه. وضع اقتصادی اصلا خوب نیست. من نگهبانم، زندگیمو میگذرونم، اما کافی نیست. قیمت مواد غذایی و هزینه‌های روزمره خیلی زیاده.
افزایش قیمت‌ها در آمریکا در حدی است که مردم این کشور به شدت به استفاده از کارت‌های اعتباری رو آوردند.
در پایان سه ماه سوم سال 2022 استفاده مردم آمریکا از کارت‌های اعتباری 40 میلیارد دلار بوده است. این رقم بسیار زیادی است. آنها این کار را کردند چون تورم توان مالیشان را برای پرداخت نقدی هزینه ها کم کرده است.
افزایش قیمت بنزین در آمریکا در سال 2022 میلادی به اندازه‌ای بوده که بر اساس اعلام مرکز اطلاعات انرژی آمریکا، مردم این کشور در این سال 562 میلیارد دلار برای خرید بنزین هزینه کردند. این رقم از رقم مشابه در سال 2021 به 236 میلیارد دلار بیشتر بوده. علی رجوی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنونده اخباری ورزشی باشید. مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پورتو در فهرست که اتحادیه فوتبال اروپا منتشر کرد در جایگاه چهارمی بهترین گلزن ملی و باشگاهی شاغل در اروپا در سال 2022 قرار گرفت. طارمی در سال گذشته میلادی در 51 بازی 37 گل برای تیم ملی و باشگاه 8 زد. نفر اولی این فهرست کیلیان امباپه است که به طور متوسط در هر بازی یک گل زده و آمار درخشان 56 گل در 56 بازی را برای تیم ملی فرانسه و پاریس سن ژرمن را به نام خود ثبت کرده است. گزارش خبرنگار ورزشی صدا و سیما.
کسی فکرشو هم نمی کرد که یه روز یه پسر از شهر بوشه پاش به فوتبال اروپا باز بشه. حالا همون پسر تو فصل فوتبالی 2021-2022 تبدیل به ستاره فوتبال اروپا شده. صحبت از مهدی طارمی. همه مهدی به گلزنی کاری با این پسر بوشهری کرد که برای رسیدن به موفقیت از هیچ موقعیتی نگذره، تا نتیجهش این بشه که از شنای ساحل بوشهر پاش به برترین ورزشگاه های فوتبال جهان باز بشه. حالا طارمی تونسته بعد از کسب عنوان بهترین بازیکن سال فوتبال پرتغال با تیم پورتو، با پیراهن تیم ملی ایران و این باشگاه پرتغالی بالاتر از بازیکن های مثل مسی و بنزما، چهارمین گلزن برتر فوتبال اروپا بشه. تو این رده‌بندی مهدی بعد از کیلیان امباپه با 56 گل در 56 بازی، ارلینگ هالند با 46 گل در 43 بازی و روبرت لواندوفسکی با 42 گل در 51 بازی در رده چهارم برترین های فوتبال اروپا قرار بگیره.
پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در گزارش ویژه نگاهی داریم به فعالیت بخشی خصوصی در تاجیکستان که منظورتان می‌گردد. تحلیلگران میگویند بخش خصوصی به ویژه صاحبکاری خرد و میانه محرک اصلی رشد اقتصادی هر کشور محسوب می شود و توجه به آن توجه به آینده بهتر و اقتصادی شکوفاتر است. تحلیلگر تاجیک دلشاد ملایف در این رابطه گفت:
ما نسبتی صاحبکاری که نقشه‌کو گرفته شده است رو به کمالات است، باید دیدگاهمون این گونه باشد. دیدگاهمون این که صاحبکاری رو به کمالات این یاد نهاره هست که آهسته آهسته روش میابد و به درخت مبدل میشود و بعد یه 3-4 سال و در 5-6 سال میوه های خود پیشنهاد میکنند، یعنی میوه میاندازد. غرض از همین نهال از اون میوه خوردن است. مثلا ما نهال نمیتوانیم که وقتی نهال بدنش به بهانه خنکی و به بهانه زمستان و به بهانه مثلا نگم کالتک ساختن از ریشهش کنیم، چون که بعد دیگر درخت نمیشود و ما از میوه هایش محروم میشویم. دیدگاه نسبتی صاحبکاری باید همین گونه باشد. من پیش از همه صاحبکاری خود ایرانی در نظر دارم که در همه دولت ها محرکی پیشبرندی جامعه این صاحبکاری بزرگ نیستند. این صاحبکاری خود میانند که هم خودشان کار میکنند هم برای دیگر جای کار مطرح میکنند.
سهمی بخش خصوصی در پیشرفت اقتصادی تاجیکستان نظررس بوده، آن برای رسیدن و بلند برداشتن ثمرانوکی فعالیت کارخانه ها و همدستی آنها در معتدل سازی وضع مالی، تامین ساکنان با جایهای کاری نو و افزون کردن بازار استعمالی نقشی مهم می‌بازد. کارشناسان یکی از سببهای برزیاد اجرا شدن نقشه نیم ساله بودجه را راه اندازی نظررس کارخانه های خرد و میانه و رشد فعالیت صاحبکاری وطنی قلمداد میکنند که از حساب پرداخت مالیات از سوی این واحدهای تولیدی نقشه بودجه بیشتر اجرا شده است. البته این بخش از مشکلات هم آری نیست و مانع‌های زیادی سد راه بخش خصوصی است که در صورت رفع آنها اقتصاد تاجیکستان جهش را به همراه خواهد داشت. در تاجیکستان منبع از همه مهمی پر کردن بودجه دولتی جمع‌آوری انداز و مالیات است. به گفته مقامات مسئول اجرای برزیاد بودجه در نیم ساله جاری مربوط به جمع‌آوری اندازها و مالیات است. از جمله انداز از ارزش افزوده، انداز از درآمد، انداز اکسیزی و دیگر نوهای مالیات را مقامات در فهرست مالیات قرار دادند که سهم نظررس در تامین بودجه کشور داشتند. اما ایده از تحلیلگران بر این باورند که مالیات زیاد و گران باعث شده که کارخانه های قبلی از کار مانده و کارخانه های نو تأسیس فعال شوند. اما با گذشت 2-3 سال این کارخانه ها نیز به گرانی مالیات تاب نمی آورند و در آنها بسته می شود و سرمایه گذاران خرد دیگر باز تلاش می کنند جای آنها را بگیرند. ذوالفقار اسماعیلیان تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره گرانی مالیات چنین اظهاری نظر کرد:
استحصال کننده های ما را بسیاری بعد مالیات فشار می آورد، اندازه زیاد می گیرند از مردم و از زمین. به این خاطر اما محصولاتی که همیجا تولید میشه اون قیمتش نسبت به اونی که از چین میارن اون قیمتتر میشه، این چین ارزان تر است. این مسئله شا فکر کردم در کار که اما مثلا استحصال وطنی هر کسی هست مالیات چکم تر بکنن که مردم بتونن واقعا در زمین کار بکنن و از او چیزی به دست بیارن. این اگر حکومت این مسئله، این جهت مسئله شا فکر کنه بسیار خوب میشه.
ولی با فشار مالیاتی نمیتوان رشد اقتصادی را تامین کرد و باید کارخانه های تولیدی داخلی امتیازهای را داشته باشند که در برابر کارخانه های دولتی و حتی شرکت های تولیدی خارجی رقابت پذیر باشند. آنها با برخورداری از امتیازها توانند که هم در داخل و هم برای صادرات محصولات رقابت پذیر استحصال کنند و به منبع ارزآوری یا وارد شدن اسعار خارجی به داخل کشور تبدیل شوند. البته دولت برای دستگیری بخش خصوصی و تولید داخلی تلاش های فراوانی دارد و آزاد کردن صاحبکاران وطنی از تفتیش و بازرسی ادارات ذی‌دخل دولتی یکی از این اقدام هاست. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بارها روی این موضوع تاکید کرده است:
ضرور می شمارم که با مقصد برطرف نمودن سنجش های بی اساس و تکراری و فراهم آوردن فضای مساعد برای صاحب کاری به همه گونه سنجش های فعالیت صاحب کاران استحصالی با استثناء سنجش های نقشوی مقامات انداز، پراکراتور جنرالی، پلات حساب، اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا و بانک ملی مراتوری اعلان کرده شد.
اخیراً با درخواست صاحبکاران و مسئولان واحدهای تولیدی و ابتکار دولت طرح جدید اصلاح قانون انداز یا همان مالیات به بررسی گرفته شد. مسئولان کمیته انداز تاجیکستان در نشست اخیر خود گفتند در طرح کودکس نوی انداز تعداد عمومی انداز یا مالیات از 10 به 7 عدد کمتر در نظر گرفته شده است. اینچنین انداز از درآمد با انداز از فایده یک جای کرده می شود. سبوکی دیگر این یک جای کردن انداز از واسطه های نقلیات با انداز از مال و ملک بوده است. به قول متخصصان این نوعی انداز تکراری است و باید سالها پیش لغو می شود. یک نوگانی دیگر که می تواند برای کارفرمایان در تاجیکستان خبر خوب باشد کاهش انداز حفظ اجتماعی بوده است. تا امروز کارفرمایان در تاجیکستان برای هر کارمند به اندازه 25% معاش به بودجه مالیاتی حفظ اجتماعی پرداخت می کردند. کودکس نو معیار آن را 20% پیش بینی کرده است. تحلیلگران میگویند مدل رشد اقتصادی چین که این کشور را در فرصت کوتاه به اقتصاد دوم جهان تبدیل کرد، یک بخش اعظمش وابسته به دستگیری بخش خصوصی و دادن امتیازها به آنان است. در هر کشور دیگر هم اگر این بخش آزادتر و در رقابت تاب‌آورتر باشد، به محرک رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد و از این رو توجه به این بخش اهمیت حیاتی برای هر کشور دارد.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم.
برگزاری رزمایش ضد تروریستی واحدهای ویژه نیروهای مسلح تاجیکستان، اجتماع بزرگ مردمی پاسداشت سومین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی، و حمله پهپادی اوکراین به شرق و غرب روسیه. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی، وقتی شما بخیر، خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان بود. امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه های دیگر همه شما را به خدای یکتا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
میروم و نمیروم از سر من هوای تو داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو میروم و نمیروم نام تو از زبان من به که نپرسی از که